أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد از اینکه فرمودند نکاح عقد نکاح حتما باید با صیغه لفظی انجام بشود ولا یک فلم آتات در عربه فرمود و یشترط العربی مع التمکن منهم شرط هست که با لفظ عربی بوده باشد و در متن تحریر ولو فتوا ندادن احتیاط وجوبی و الاحوت لزومن کونه فیهما باللفظ العربی ایجاب و قبول هر دو با لفظ عربی بوده باشد. چرا؟ بله آقا میگی دیروز این رو صحبت نکردی؟ بله دیروز احتمال گفتیم این احتمال بله ولی نه ظاهر همون آخری. دلیل بر این مطلب وضع روشنی نداره. صاحب جواهر حالا به شکلی که بیان آقایون به دست بیاد و گفتگوهایی که شده امروز بیشتر به اونا میپردازیم تا به تحلیل زیدش. صاحب جواهر میفرمایند اتفاقا منا کما عن المبسوط و تذکره نقل اتفاق میکنند. حالا در تذکره اتفاق، در مبسوط بلا خلافه، کلمه اتفاق هم نیست، بلا خلافه. حالا بلا خلاف اتم و دلالتنه، اقوای از اتفاقنه یا نه، انشالله بعد ببینیم. چرا؟ خب خود صاحب جواهرم بر این اتفاق اتکال نکرده و لذا لی دلیلشو بعد ذکر میکنه، نه لیل اتفاق، لیل اصل سالم ان معارضت الاطلاق المنصرف الى لفظ العربی ولو به قریب نتکون المخاطب و المخاطب و القرآن عربی یا للاصل. اصل استدلال اینه، نمیدونیم آیا به غیر عربی عقد واقع میشود، تأثیری میگذارد، مشرعیتی دارد یا ندارد. اصل فساد در عقود و عدم مشرعیت و عدم تأثیر در عقود یه اصل کلی هست، اصالت الفساد. مرحوم شهید مطرح کرده، شیخ هم در اوائل مکاسب بی در اون صفحه دومش قبل از اینکه بحث معاتات رو مطرح کند این اصل رو اونجا اشاره میکنه، یا اصل براءت یا اصل حلیت، امثال اینا نیست، اصل فساد حاکمه. اصل این است که تأثیر نگذارد به غیر العربیه. اگر بگید اطلاق، اطلاق ادله عقد و نکاح و چنین و چنان، نه این اطلاق کافی نیست در اینجا و نداریم کن. نه چرا؟ المنصرف، این اطلاق انصراف داره الى لفظ العربی، عقد یعقود عقود انکهو فهم همه اینها اینا فانکهو انصراف داره به انکاه بالعربیه به قرینت مخاطبه والمخاطبه والقرآن عربیان گوینده عرب بوده شنونده عرب بوده الفاظ قرآن فانکهو چنین و چنان همه عربیون و با توجه به اینها انصراف دارد بالعربی پس همینه پس یعنی وقتی میگن فانکهو مخاطب چی ازش میفهمه حالا اگر حالا اگه فعلا که او بود اینایی که داریم این مخاطبایی که داریم این خطاباتی که داریم همه علل عربیه قرآن هم عربی نازل شده بنابراین اینا همه عربیون منصرفون علل عربی این بیان صاحب جواهر مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه از این بیان اعراض فرموده تعبیر می کنند فالمشهور ایزن انه یشترط وقوعها بالعربیت مع القدره به جای حالا اتفاق یا بلاخلاف اونی که ایشون نتیجه میگیرد و المشهور ایزن کذا و هذا الاشتراط ایزن لا یخلو من نظر لعدم ما ینهز دلیلا بعد العموم عموم عدله اشاره حالا یه اطلاق عموم هست و دعوى الانصراف و دعوى انصراف العقود الى العقود العربیه که اگر این حرفو بزنیم کنه تعبیر شیخ هر کدوم لابلاش یک کنایات اضافه ای هم داره که اگر این انصراف رو اینجا ادعا می کنید در باب نکاح همین انصراف در همه عقود هست به شراء اجاره مساقه مزاقات چنین چنان همه اونا هم همین حرف ها دوشت و به عربی و مخاطب و مخاطب و همه اینا این چنین انصراف العقود بخواید بگید الالعربی یه غیر مسموعه چده و اختصاص ها به ها فی الخطاب التی الالمشافهین حیث انهم اعرابون ولم یثبت الحاق العقود الفارسیت به ها یه ادعای دوم یه بیان حالا برای انصراف یا به یه شکل دیگر بالاخره بابا اونایی که امام بهشون فرمود مورد خطاب بودن خطاب امام خطاب پیغمبر خطاب قرآن اونایی که عرب بودن شکی نیست که با اونا مقصود عربیه اما حالا برای غیر اعراب یجوز به غیر عربیه لم یثبت کدعوا انصرافی کدعوا اختصاص ها به ها فی الخطاب التی الی المشافهین حیث انهم اعرابون اونا که بالاخره کنه ظاهرون اون دیگه سرور انصراف ظاهرون وقتی به یک عرب میگه صیغه بوخون یعنی به لسان عربی اینش مسلم و اما این که ولم یثبت الحاق العقود الفارسیت بها کنه اینم غیر مسموعه و دعوى الانصراف غیر مسموعه چه دعوى کذا و ذالک لأن ظاهر أدلة العقود والشروع وظاهر أدلة العقود والشروط وجوب الوفاء بها من حيث عقود و شروط، اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم. ظاهرش اینه که به ما انه عقد و شرط من غیر عبارت به عبارات هل مؤدیت لها. حالا با چه عبارت این شرط یا این عقد ادا بشه توی العقود و شروط نیست. ولهذا لو القی مثل هذه الخطابات الینا، اگر همین خطاب به ما بود، معاشر الفرس، ما که فارس هستیم، دزفولی هستیم مثلا، خب ما ازش میفهمیدیم زبان فارسی، نه لم نشک من عمومها، یقین داشتیم ولو به ما بگه، ولی فارسی تنها نیست، عربی رو میگه، فارسی رو میگه، ترکی هم میگه، زنجی هم میگه، لسانهای دیگر هم میگه، ما تردید نمی کردیم. بنابراین نه چنین انصرافی درسته و نه دعوال اختصاص. اونو خب بله مخاطبش عرب بوده طبعا، او ازش عربی میفهمه، ولی خود اونم کنه نمیفهمه که باید به لسان عربی حتما باشه. این فهم برای خود اونم مختص نیست. اگر به ما همین القا رو میکردن، ما هم از اول عموم میفهمیدیم، نمیفهمیدیم که فقط باید به لسان فارسی خودمون باشه. و عجب من ذلک کله ما ذکره المحقق الثانی فی جامع المقاصد فی باب الرهن من منع صدق العقد على غیر العربی مع القدرت على العربی. بزرگواری مثل مرحوم محقق ثانی در کتاب الرهن جامع المقاصد میگه اصلا بر غیر عربی عقد نمیگن بابا، اینا به حساب نمیاد، عقد نمیگن. من منع صدق العقد على غیر العربی مع القدرت على العربی. شیخ میگه این حرف عجب از همه اون انصرافی که صاحب جواهر امثالون ادعا کرد. از لا ریبه اگر عقد بش نگن، قدرت و غیر قدرت درش تأثیر نمیگذاره. که یعنی چه این ادعا که عقد بر غیر عربی صدق نمی کند در صورت قدرت بر عربی؟ یعنی اگر قدرت نداشت عقدون، فارسی که نمیتونه عربی بخونه، حالا فرض کنید نمیتونه توکیلم بکنه، اون اگر فارسی بخونه عقدون یا نه؟ میگید او عقدون، اما کسی که میتونه عربی بخونه اگر اونو بخونه این عقد نیست. دو جایگزین نمیگه، میگه عقد نیست اصلا، لا یتحقق العقد. بله اونجا تیمم و وضوع امر تعبدی جعلیه، اما صدق العقد عرفن این بیان مرحومه. اونا را ادله جایگزین چه؟ از لا ریب فی ان القدر و عدمها لا مدخل لهما فی معان الالفاظ و منصرفها کمال و منصرفها کمال و یقوا. بس در معنای لفظه، در معنای یک لفظ قدرت و عدم قدرت که دخالت نمیتونه داشته باشه. لفظ وضع برای این معنای کلمه عقد، وضع برای این الفاظ با عربی اگر وضع لحاظا ولا یستق بر غیرش، حالا یا بالانصراف یا به وضع لغه، فرق نمی کنه بین قدرت و عدم قدرت. این بیان مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه. متأخرین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هر کدام به نحوی متعرض این بحث شدن، یه قسمتیشو بیشتر یه قسمتیشو کمتر. حملا علی الصحه انشالله نگاه کردید، یه مرور برش فرمودید. در مستمسک عبارت جواهر رو نقل میکنه ابتدا، للاصل سالم عن المعارض عن معارضت الاطلاق، بعدم اشاره میکنه به حرف کشف اللسام که انهو مقتزل اصل والاحتیاط فی الفروج. بله، هم اصل و هم مقتضای احتیاط در مورد اعراض، در مورد فروج. بعد اشاره میکنه حرف صاحب جواهر، حرف کشف اللسان امثال، والمناقشت فی ذلک کله ظاهره، اشکال همه اینا روشنه. اینی که بگیم غیر عربی مثل کنایه است و عقد بالکنایه درست نیست، که در بعضی از کلمات اشاره میکنه، نه، غیر عربی صریح هم در معناش فرض میکنیم، ترجمه ای که صریح باشه کنایه نیست. ثانیاً کنایه بود، حالا در کنایه هم اینا بحثایی که بعد میاد، اگر یه لفظی دال بر معنا باشه بالکنایه، ولی کنایه روشن، دال تمام دلاله، چرا درست نباشه؟ از کونه کلکنایه الذی علل به فی التذکره ممنوع، نه، ترجمه مثل کنایه نیست، که عدم صحه فی الکنایه اذا کانت الدلاله ظاهره، اگر دلالت کنایی هم روشن باشه چرا صحیح نباشه؟ اون عدم صحه در کنایه هم ممنوع. ول اصل در عبارت کاشف اللسان یا عبارت صاحب جواهر، ول احتیاط در عبارت کاشف اللسان، درسته اصل و احتیاط همه اول، مرحله اول، ولی لا مجال لهما بعد الاطلاق، وقتی اطلاق ادله رو داری، فانکهو کذا فانکهو الایاما، انکاح هست، صیغه عقد نکاح به هر لسانی که باشه اطلاق داره. ما ان المتعارف، میگید منصرفش به متعارفی که عربی باشه، متعارف مطلقا العربی ممنوعون، بله در محیط عربی متعارفش بالعربیه، اما اگر از محیط غیر عربی خارج بشی که دیگه متعارفش عربی نیست. بل المتعارف عند اهل کل لغت ما هو بلغتهم فلو بنیه، بنای بر متعارف بگذاری، فلو بنیه على تقدیر تقیید المطلق بالمتعارف کان لازم اعتبار کل لغت عند اهلها، در هر اهلی باید با متعارف، اون وقت بگید برای فارس صیغه عربی درست نیست، باطلون، حتما باید فارسی صیغه بخونه. فلا یصح بغیر بالعربی لغیر العربی، باید این نتیجه رو بگیرید، کنه این نمیگید مسلم. فالبنا علا جواز غیر العربی کما ان ابن حمزه از قدما غیر بعیدن بل هو المتعین، که در حقیقت فتواشون میشه که به غیر عربی هم جایزون، ولو مع القدرت علی العربیه، بحث فعلا در این قسمت، نه برای عاجز و چنین و چنان، نه، ولو مع القدرت علی العربیه. خب بیان مرحوم آقای حکیم و با تلخی خلاصه اشاره به همه مطالب. مرحوم آقای خویی از میان همه اینا دو مطلب رو برجسته میکنه و روی این دو مطلب بحث میکنه. یکی بحث مرحوم محقق ثانی و دیگری هم این که عقد بالعربی قدر متیقن است ولا دلیل بر غیرش. تعبیر میکنند بالعربیه علا ما هو المعروف بینهم. شیخ تعبیر کرد مشهور، ایشون تعبیر میکنند معروف بینهم. و استدل له به دو بیان. اولا حرف صاحب جامع المقاصد به ما فی کلمات المحقق الثانی من عدم صدق العقل علا غیر العربی مع التمکن به و فیه جواب میدن انه من قرائب ما صدر عنه. شأن محقق ثانی بسیار بالاست ولی این مطلب از ایشون خیلی غریبه. فإن العقد من الأمور القائمة بالنفس لللفظ وإنما اللفظ هي المبرز خاصة ولذلك لكل قوم عقود. عقد یک اعتبار نفسانی است، این الفاظ مبرزشه، بنابراین معنا نداره بگیم فرق میکنه بین عربی و غیر عربی و اختصاص دارد عقد بالعربیه. دل هر کسی است و دست خودش، اعتبار هر کسی است و دست خودش. بعدم ثم لو کان مفهوم العقد متقوما بالعربیه لم یکن وجه للفرق بین القدرت علیها و عدمها فانه لیس لها دخل فی المفهوم. و انما هما یرتبطان به مقام تکلیف خاصه. بس قدرت و عدم قدرت و اینکه عجز عذر یا تکلیف فعلیت ندارد چنین مال مقام تکلیف، در باب صدق الفاظ و امور وضعی اصلا قدرت و عدم قدرت اثری ندارد. مطلب دوم ایشون همون بیان شیخ انصاری است در جواب مرحوم صاحب جامع المقاصد. شیخ فرمود از لا ریب فی ان القدرت و عدمها لا مدخل لهما فی معان الالفاظ و منصرفها. این مطلب دوم همون بیان شیخ. اما مطلب اولشون که ان العقد من الامور القائمت به نفس لللفظ، این یحتاج الى بحث اوسع، بحث مفصلی است، بحث شده و بحث کردیم در اوائل جلد اول در مبحث انشا و خبر. حقیقت انشا چیه؟ والفرق بین الانشاء والخبر. حقیقت انشا چیه؟ انشا یعنی چی؟ چه در باب عقود، چه در باب اوامر، نواهی، انشاء الامر، انشاء النهی و امثال ذلک. انشاء الوجوب، انشاء البعث. آیا انشاءات صرفاً امور نفسانیه و الفاظ فقط مبرزه؟ بله، یه اختلاف مبنایی عمده‌ای مرحوم از طایخویی با دیگران دارد در این باب. چند ایشون انتخاب کردن مبنای مرحوم نهاوندی را که مرحوم آخوند در کفایه بهش اشاره میکنه و اشکال میکنه. مبنای ایشون اون مبناست و اون بحث رو رفتن روش. انشاء امر نفسانی این چنینه یا نه؟ انشا یک اعتبار عقلاییه و این اعتبار عقلایی نه مبرز، ابزار میخواد. الفاظ ابزارشه نه مبرز، یعنی یه چیزی تحقق پیدا کند بالقلب و نفس. فقط لفظ او رو داره بیان میکنه، ابراز میکنه. صد بار بیاد به الفاظ مختلف بگه من عقد کردم تو دلم، انشا کردم تو قلبم، این انشا نمیشه. انشایی که بین دو طرف ایجاب و قبول باید با هم ارتباط پیدا کنه، یه اعتباریش بر اساس او در وعاء اعتبار چیز جدیدی به وجود می آید، امرون عقلایی با یک ابزاری به وجود میاد و اون وقت عقلا اعتبار می کنن، ولا به صرف امر قلبی نیست. بله، مبنای ایشون اینطوره. خب ایشون این مبنا از همون زمان خود ایشونم مورد بحث و گفتگو و کنکاش بود و همون زمانم توی حوزه ها خب سر و صداش به پا شد، به خصوص در حوزه قم. که یعنی چی این حرف؟ حرف مرحوم نهاوندی رو که مرحوم آقای آخوند و دیگران و شیخ و همه این رو اشکال کردن، جواب دادن، چی توی ایشون اینو به چه بیانی میخواد زنده کنه اون مبنا را؟ و این حالا به دنبال این حالا اشکالی نداره این داستان رو که لابد چه آدم شنیدید دیدید که جابم شده، اینو مرحوم آقای مطهری نقل میکرد برامون. سال 24 بود ظاهرا، یا سال 23 یا 24 زن. مرحوم آقای خویی یه سفری مشرف شدن قم، آمدن قم، اولش 10 روز در قم بودند. خب طبعا دید و بازدید با علمای اون زمان و بعدم مثلا مدرسین اون زمان و امثال اینها رفتن دیدنشو. وارد بودن منزل مرحوم آقای آس محمود روحانی، پدر آقای آس محمد و آقای آس صادق. آقای اونجا رفتن دیدن و بعدم ایشون شروع کردن یک یک بازدید. مرحوم آقای مطهری اینو نقل میکرد، میگفت یه روز شنیدیم امروز ایشون میخواد بره بازدید آقای داماک. با آقای منتظری گفتیم بریم اونجا بشینیم. ایشون که اومد اونجا ما این مبحث انشاء رو اونجا مطرح میکنیم برای ایشون، میندازیم این دوتا رو به جون هم، خودمون تماشا میکنیم ببینیم چی از آب داریم. و رفتیم اونجا و همونطورم شد. خب ایشون صبح وقتشو مثلا قرار گذاشته بود ساعت 10 به بعد مثلا چند جا بره، یا 9 به بعد چند جا بره، بازدیدهای متعدد. حدود ساعت 10 بود که آمد اونجا، حالا به حسابی که 10 دقیقه یه رو سلام علیک و احوال پرسی و متشکرم و خداحافظ شما، مثلا ما این بحث رو مطرح کردیم، بحث شروع شد بینشون، جنجالشون طول کشید، دیگه برنامه اون روزشون به هم خورد تا دیگه نزدیکی های ظهر. حالا الحمدلله نهار گردنشون نذاشتم، ولی ضرر به وارث میخورد. بس طولانی شد خیلی کنکاش، نمیدونم. حالا ما هم خیلی چیز نبودیم که حالا بپرسیم از آقای مطهری یا آقای منتظری که چی شد نتیجه بحث، به نفع کی تمام شد مثلا. نمیدونم. بعدها آقای دکتر زریاب خویی ایشون نقل کرد. دکتر زریاب خویی مشهور دیگه، ولی فوت کردن بده، کتاب های زیادی در دانشگاه و اینا. ایشون طلبه های قم بود و بعد رفت دانشگاه و شد استاد و مدرس دانشگاه و استاد دانشگاه و فلان. ایشون نقل کرد که من سال 25 مثلا یا 25 سال 25 پدر مرحوم آقای خویی آمد خوی، یه مسافرت تابستانی، اونجا رفتم دیدن ایشون. بعد از من پرسید آش خباز سلام و ها قم درس خونی؟ بره. درسی کی میری؟ گفتم فلانی، یعنی آقای داماد مثلا. گفت گفتم چطور مگه؟ گفت پسرم میگفت، یعنی آقای خویی، که من در قم مباحثات زیادی، ملاقاتهای زیادی داشتم، هیچ جا نلرزیدم جز در اون جلسه. این تعبیری که آقای دکتر زریاب از قول پدر آقای خویی همچنین. در هر حال این بحث انشاء و خبر و معنای انشاء، خب بله این مبنای ایشونه، ولی این مبنا ولی خیلی هم اثر نداره حالا در این بحث نفیان و اثباتن، ولو ایشون تکیه کرده روی این مطلب، ولی در این قضیه اثر نداره. حالا بله این کسی که ادعا میکنه بالعربی میگه نه خصوصیت داره و اصلا اون حالا مبرز و امثال اینا غیر از اونم نمیتونه باشه، هر چی میخواد بگید. بنابراین اون بیان اولشون خارجون عن الکلام، بیان دوم بله بیان صحیحی است که مرحوم شیخ کردن. البته این بیان یه بیان نقضی است که اگر این چنین باشد لا فرق بین القادر و غیر القادر، مطلب رو جواب ندادم. اصل مطلب جوابش این که نه، عقد بر هر قوبی کلویی در عبارت مرحوم آقای حکیم آمده بود، در حقیقت ایشون درست جواب، نه در هر قومی عقد هست، خودشون هم عقد صدق میکنه براشون، انکار نداریم. لکل قوم نکاح در روایات هم داریم، یعنی عقدم دارن. اون زمان در همون زمان ائمه روایت در موردش در مورد مجوس لکل قوم نکاح، پس او که به فارسی میگفته، اونم فارسی زردشتی که آقای دهستانی بلده، من بلد نیستم. خب پس بنابراین نه، این ادعای مرحوم جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد، ادعای درستی نیست. بیان دوم و ثانیاً بیانی رو که مرحوم آقای خویی نقل میکنه، ان العقد بالغربی العربیه هو القدر المتيقن من العقد الصحيح لورودها في القرآن الكريم والسنة والنصوص الشريفة وكفاية غيرها تحتاج الى دلیل و هو مفقود و مقتضى الاصل هو الفساد. برگشتمون دلیل اول للاصل، للاصل السالم عن المعارض، السالم عن معارضة الاطلاق. این بیان دوم اونه به این تعبیر ذکر شده، اصل فساده، قدر متیقن از صحت به لفظ عربی است، غیر عربی اثرگذار بشود و اثری برش بار بشه یا نه، دلیل میخواد، دلیل نداریم. چرا؟ برای این که به اصطلاح بله دلیل نداریم. چرا؟ اطلاق نداریم، عموم نداریم، امثال این ها. اینو جواب میدن و فیه دو قسمت داره این جواب، ان القرآن الكريم قد نزل بالعربية و النصوص كانت خطابا و جوابا لأسئلة و جهها اناس يتكلمون بالعربية إليهم فمن الطبيعي الا ترد فيه ما صيغة غير عربية. طبیعت اینجور مقتضای عادت، قرآن که عربی است، بیانات ائمه هم گفتگو با اهل عرب، فارسا و دیگرانی هم که می آمدن اونجا با زبان عربی صحبت می کردن و لذا همش خطابات بالعربی واقع می شد. یه جایی اگر به فارسی بیاد توی کلمات می آمد نمی فهمیدن اونا یعنی چی. یه جا توی کافی یک روایتی رو نقل می کند که لابلای روایت مفضل نقل می کند که اینا، یا یه کسی که اینا دور هم که جمع میشن میگن بخور همشهری جون، نمیفهمه همشهری جون یعنی چه. اون وقت بعدم شروع شده هزار جور توجیه برای این کلمه که یعنی این چی چیه، این همشهری جون چی چیه. خب نمیفهم، طبعا عربی گفتگو می کردن، ولی این دلیل بر تخصیص نمی شود. بله اینها این چنینه، اما عمده و هازا لا يدل على الاختصاص بها، این دلیل بر تخصیص نمیشه. ثم ان عمومات النكاح و مطلقاته كقوله و انكه الايام و قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان نکاح سنتی اینا اطلاق داره، تمنع من الرجوع الى الاصل و تمسک بالقدر المتيقن و ان كان الاحتياط على اقتصار عليه ما مع الامكان. تو این عبارت و این قسمت در حقیقت دو فرازه. یک فراز اینه که اینی که این لسان ائمه بالعربی است لا يدل على الاختصاص. فراز دوم این که اطلاقات و عمومات داریم، عموم نکاح و سنتی، هرچی صدق نکاح بکنه یعنی عقد و نکاح به هر شکلی. یا فانکه الایاما عموم انکاح، همه اینها این اطلاقات و عمومات یکفی برای این مطلب، اونم اختصاص. اگر او دلیل بر اختصاص میشد میتونست مقید اطلاقات بشود، و اما اگر دلیل بر اختصاص نداشته باشیم اطلاقات محکمون. این بیانات این بزرگواران خیلی هاش خب تکرار یک دیگر، چنه حسیلت البحث روشنه در اختیارمون. عمده همین تیکه آخر اطلاقات، شارع امضا کرده باشه، بله یه عقودی در عرف هم ممکنه باشه، اما اونی رو که شارع امضا کرده مهمه. به نحوی باید امضای شارع رو به دست بیاری، اونی رو که شارع امضا کرده باشه. چی داریم این امضا رو؟ در باب بیع مثلا مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه در همین مکاسب بحث معاتات، بعد از این که مدتی کنکاش که معاتات هم عقد بالفعل، عقد فعلی، بعد میگه خب عقد، اما چه دلیل دارید برای مؤثر بودنش؟ برید سراغ عمومات، اوفو بالعقود، احل الله البیع، امثال این احل الله البیع، اینم بیعون یستق علیه البیع عرفن بیعون. بریم سراغ عمومات. اینجا هم بعد از این که دلیل بر تخصیص نداریم عموم میخواییم، عمومی که ارائه فرمودند، فانکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم، یا در فرمایش پیغمبر ان نکاح و سنتی. بله بله فنکه هو بله. این اشکالی که آقای دیانت دست بخواد بکنه، من یه آشکی آهسته من گفتم که ایشون بترزید. حالا این استدلالیست که خب هم ایشون هم آقای حکیم روش تکیه کردن. حالا این اطلاقات تمامون ام لا، این خب اشکالی است که متأخرین مطرح کردن، ببینیم رفع اشکال میشه یا به بیان دیگر این اطلاق رو قبول کنیم. ان شاء الله فردا بیاری خدا. علیکم السلام.